أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلام صاحب الكفایه را در مقام ذکر کردیم، در جریان براعت شرعیه این در دوران امر الواجب بین الاقل والاکثر و بیان کردیم که مراد ایشان این است که حدیث الرفع حکم وضعی را که شک داریم در جزئیت سوره، حدیث رفع این حکم وضعی را شامل می شود. ثبوت جزئیت لكل واحد من اجزاء الاقل، اون ثبوت جزئیت معلوم بالتفصیل است و جای اصل شرعی لفعن امت ما لا یعلمون نیست، بخلاف جزئیت در جزء مشکوک او مشمول حدیث رفع است و اون جزئیت جزء مشکوک علا ما اوضحنا رفعش رفع ظاهری است، رفع رفع واقعی حقیقی نیست، کما فی موارد الاضطراره و الاکراه و نحو ذلک. رفع رفع ظاهری است، تکلیف اگر در واقع متعلق به اقل است باقی است، اگر متعلق به اکثر است تکلیف باقی است، او واقعا رفع نشده است، تکلیف علی کل تقدیر هست. ولیکن شارع رفع می کند جزئیت را به رفع ظاهری، رفع ظاهری جزئیت ملازمه ندارد که اگر تکلیف متعلق به اکثر است در واقع اون تکلیف از اکثر مرتفع بشود رفعا واقعیا، با ثبوت تکلیف به اکثر منافاتی ندارد واقعا. و اینما مسئله مسئله تعذیری می شود، معناش این است که اگر شارع این جزئیت را وضع می کرد امر به احتیاط می کرد، معنای امر به احتیاط چون که امرش طریقی است، وجوب الاحتیاط معناش این است که اگر در واقع تکلیف متعلق به اکثر بشود و اون تکلیف مخالفت بشود حتی از نایه ترچه این سوره، مکلف معاقب بوست، عذری ندارد. الان شارع در این فرض تعذیر جلب می کند، می گوید بر این که اگر تکلیف متعلق به اکثر شد و اون تکلیف را از ناحیه ترچه سوره مخالفت کردی، توجه کردی، از ناحیه ترک سوره مخالفت کردی، در این صورت معذور استی. کمان که از اول تصریح بکند، بگوید اگر تکلیف در واقع رو اکثر رفته معذالک در این صورت تکلیف که متعلق به اکثر است اکثر تکلیفش را مخالفت بکنی، از ناحیه توجه کردید ترک سوره اقابت نمی کنم. و اما اگر تکلیف متعلق به اقل باشد یا به اکثر باشد از ناحیه ترک الاقل مخالفت بشود، پدرت را در می آوره، هیچ منافاتی نیست، ولو وجوب وجوب واحد است. به این حرفی که مرحوم آخوند فرمود سه تا اشکال دارد این کلامی که مرحوم آخوند در مقام داشت که اصالت البرام حدیث رف در ناحیه جزئیت جزء المشکوک توجه کردید. ولی جاری می شود. دو تای از اون اشکال ها را، یکیش را که دیگران فرمودند، دیگری هم در کلمات هست، اشکالی هم به نظر قاصر ما رسیده است. اول اونی که در نظر ماست چی می کنی که ببینید چی می شود. مینوال عرض می کنیم ظاهری عبارت مرحوم آخوند این است که اصل شرعی چه استصحاب بوده باشد، چه حدیث رفع و اصالت البراءه بوده باشد، در ناحیه تکلیف معلوم بالاجمال جاری نمی شود. حکم تکلیفی ظاهری عبارتش این است. در ناحیه وجوب که حکم تکلیفی است، در ناحیه او اصل شرعی و اصالت براءت شرعی هم اجرا ندارد. اون علم اجمالی که متعلق است، اما اینکه وجوب متعلق به اقل است او بالاکثر، اون علم اجمالی سر جاش باقی مانده. و این انحلال شرعی در ناحیه حکم وضعی است، در اون ناحیه است که انحلال حاصل می شود. می گوییم یا مرحوم آخوند، چرا این وجو اصل در نااصالت البراء در ناحیه وجوب العقل یا در ناحیه وجوب الاکثر؟ وجوب العقل که معلوم است که نمی شود، در ناحیه وجوب الاکثر چرا در ما نحنفی اصل جاری نشد؟ اصالت البراء استصحاب هم همین زور از فرق ندارد، که ایشان مرادش این است که ما نحنفی مثل متباینه این است از حیث عدم جریان اصل، اصل نافی در تکلیف. چه جوری که می دونستیم یا قصر واجب است یا تمام، که انسان چهار فرسخ برود بعد از نه روز اون چهار فرسخ را قصد داشته باشد برگردد، مردد بشود که تکلیفش در این سفر قصر است او تمام. علم اجمالی به متباینه این است، اونجا نه استصحاب در ناحیه عدم وجوب قصر، عدم وجوب تمام، اصالت البراء از ناحیه در ناحیه وجوب تمام یا در ناحیه وجوب القصر جاری نمی شود. اقل اکثر در ناحیه حکم تکلیفی مثل متباینه این است، ظاهر عبارتش اینه. ولیکن اقل اکثر که خصوصیتی دارد این است که اصالت البراء در حکم وضعی جاری می شود، که اونجا نبود در متباینه. خب چرا یا مرحوم آخوند اصالت البراء در وجوب اکثر جاری نشد؟ چرا این اصل جاری نشد و مثل متباینه شد؟ حرفی که می گوید این است که اصالت البراء در ناحیه وجوب اکثر مارز است با اصالت البراء در ناحیه وجوب العقل. استصحاب در ناحیه عدم تعلق وجوب اکثر، عدم جعل وجوب اکثر، مارز است با استصحاب عدم تعلق وجوب العقل. خیلی خوب قبول کردیم اینها مارز. خب یا مرحوم آخوند، اون اصالت البراء در ناحیه عقل چه معارضه می کند با اصالت البراء در ناحیه وجوب الاکثر؟ او با این اصالت البراء در ناحیه حکم وضعی هم معارضه می کند. اگر یادتون بوده باشد، مرحوم آخوند در ملاقی احد اطراف شبه اینجور فرمود در صورت سالسه که صورت اخیره در کلامش بود، فرمود در اون صورت هم باید از ملاقی اجتناب کرد، هم از ملاقاش و هم از طرف آخر. صورت سالسه بود، صورت ثالثه بود که علمی به نزاست احد الشیئین با علمی بالملاقات معن حاصل شده است. زور فرمود دیگر خودش تصریح فرمود که اون وقتی که عوام خورد به یکی از اینا این همون وقت علمی پیدا کردم، همون علم دل علم بلاغات که یا اون کس نجس است یا این جز دیگر. اینجا فرمود بر این که اصل نافی که کل شیء طاهر است در ناحیه عوام و در ناحیه ملاقایش که اون ایناست با اصالت طاهره در اینای دیگر معارضه می کنند. اینجور فرمود دیگر با وجود این که اصالت طاهره در عبا اصل طولی بود، که یعنی اگر اصالت طاهره در ناحیه ملاقاش زاری می شد معارضه نداشت، نوبت به اصالت طاهره در ناحیه عبا دیگر نمی رسید، طهارت عبا را هم اثبات می کرد. مع ذلک که در ناحیه ملاقی اصل طولی بود، فرمود نه این ملاقا و این ملاقی ولو ملاقی اصلش طولی است، اون اصل در طرف آخر با هر دو معارضه می کند. اینجور فرمود دیگر این بین سوریات این کبراست. در ما نهنفی اصالت البراعت عن الجزئیه اصل طولی است، و الا اگر اصالت البراعت از تعلق وجوب و اکثر زاری می شد یا استصحاب و عدم تعلق تکلیف بالاکثر زاری می شد، نوبت دیگر به اصالت البراعت یا استصحاب و عدم جزئیت نمی رسید، ثابت می شد بر این قدم جزئیت، جزئیت منتفی می شد از جزئ مشکوک. ولیکن اون اصل در ناحیه عدم وجوب الاکثر جاری نشد اصالت البراعه یا استصحاب، چون که معارضه کرد با اصالت البراعه از وجوب العقل، اصالت البراعه از وجوب نفسی ها، از وجوب نفسی عقل معارضه کرد. اینه دیگه. خب وقتی که اینجور شد اون اصالت البراعه در ناحیه وجوب عدم وجوب العقل هم معارضه می کند با اصالت البراعه از ناحیه وجوب الاکثر، هم معارضه می کند با اصالت عدم اصالت البراعه از جزئیت جزء مشکوک، با هر دو معارضه می کند. همون حرفی که در ملاقی احد الاطراف در صورت ثالثه گفتید، چون اصل در طرف ملاقا در طرف ملاقا معارضه می کند با اصل در ملاقی و ملاقا، همون کبراست در ما ننوی. بله یه صورت را استثناء کردیم، درست دقت کنید چی می گویم. گفتیم اگر یکی از اصل طولی ها خطاب مختصی داشته باشد او را ما گفتیم جاریست، توجه کردید، چون شک در تخصیص اون کتاب داری. خب بنابراین او را هم مرحوم آخوند نفرمود ها، او را ما گفتیم که بله اگر اونی که اصل طولی است بله خطاب مختص داشته باشد، اون خطاب مختص شک در تخصیصش داریم جاری می شود. خب اینجا که خطاب مختص نیست، همون اصالت البراعه از جزئیت المشکوک و اصالت البراعه از وجوب الاکثر و اصالت البراعه از وجوب نفسی العقل، همه اینها از حدیث لوفان امت ما لا یعلمون استفاده شده است، یک خطاب است مثل اصالت طاهره در باب ملاقی و ملاقا. پس یا مرحوم آخوند، اینی که شما در ما نحنفی ملتزم شدید اصالت البراعه در ناحیه جزئیت المشکوک جاری می شود، این حرفتون منافات دارد با اون اساسی که خودتون در باب ملاقی شبهه ملاقی احد اطراف شبهه ملتزم شدید. همه این دور است، اختصاص به ندارد، این از مسلمات است که دیگر فی اصل ناهازا دیگر از مسلمات شده است که اون اصل در احد الاطراف که اصل نافی است، او معارضه می کند با اصل نافی در طرف دیگر، چه حتی اون اصل نافی در طرف دیگر دو تا متعدد بوده باشد، یکی طولی یکی قی، ولی مثلا فرض کنید علا فرض الزریان حاکم با اون دیگری بشود، با هم دیگر معارضه می کنند. خب وقتی که این زور شد در ما نحنفی شک در جزئیت ولو ناشیست از تعلق تکلیف به اکثر، اگر از حالت البراء اگر می گفت تکلیف به اکثر نیست، شک در جزئیت مرتفع می شد به نحوه حکومتی که در سایر جاها هست، ولیکن در ما نحنفی اون اصل اصل حاکم جاری نشد، اصالت البراءت از وجوب الاکثر چون که مبتلا به معارض شد، اون معارضش که اصالت البراءت در نایه وجوب الاکثر را کشت، اون اصالت البراءت در نایه حکم وضعی را هم می کشد، معارضه می کند. این اشکالی است که این حلی ندارد، حلی ندارد که شما حل کنید. سیدنا بگو ببینم چه میگویید. آقا دیگر هوا گرم شده است، من دیگر معذور میدارم شما را از این حرفها. جزئیت مأمور به تابع جعل تکلیف است، تکلیف اصل است. جزئی وقتی که شعار وجوب را جعل کرد رو ده شی، جزئیت هم برای کل واحد منهما به تبع جعل می شود. این از مسلمات است دیگر، این را کسی هم تا حال منکر نشده است که جزئیت للمأمور به و شرطیت للمأمور به انتزاع از تکلیف می شود، از تکلیف به مرکب و مشروط. بدون جهت اگر شاره گفت من به مرکب امر ندارم، خب مطلب تمام می شود، منشأ انتزاع را خود شاره نفی کرد. و اما کلام این است وقتی که منشأ انتزاع نفی نشود، للمعارضه با اصالت البراءه در ناحیه وجوب نفسی عقل، اون اصالت البراءه در ناحیه وجوب نفسی عقل هر دو تا را به زمین می زند، هم اصالت البراءه در ناحیه وجوب الاکثر، هم اصالت البراءه از جزئیت. این اشکالی است که حلی ندارد. نه بابا اشتباه است. توجه کردید گفتیم رفع می شود، ولی جزئیت به رفع منشأ انتزاعش، گوش کنید آقای من، جزئیت رفع می شود به رفع منشأ انتزاعش در مواردی که رفع حقیقی باشد، کماهی موارد الاضطرار. اون روز توضیح کردیم در مانعنفی رفع واقعی است، رفع واقعی معناش همین است که وجوب الاحتیاط از این ناحیه، یعنی تعذیر از این ناحیه است، که از این ناحیه معذور است مکلف. این یه اشکال بود که این حل ندارد. خب اگر مرحوم آخوند خب ملتزم شد که نه، در ما نحنفی اون اصالت البراء لو فریز، برای اینکه دلیشان خوش بشود، خب اگر اصالت البراء در ناحیه وجوب الاکثر جاری شد، در خود در ناحیه خود حکم تکلیفی ایشان خوش بشود، خب دیگه نوبت به اصالت البراء از جزئیت نمیرسد، که اون اصل حاکم است. پس در ما نحنفی اصالت البراء در ناحیه حکم وضعی که جزئیت است اصلا حرفی نیست، معنای معقولی ندارد. اصالت البراء در ناحیه اکثر جاری نشد للمعارضه، اون اصالت البراء از وجوب العقل با جزئیت، اصالت البراء از جزئیت هم معارضه میکنند. اگر معارضه نکرد به یکی از دو حرفی که بعد خواهیم گفت، و اصالت البرادر ناحیه وجوب اکثر جاری شد، دیگر را اصالت برادر جزئیت نوبت نمی رسد. پس بدون جهت درمان انفی این اشکال اول. اشکال دومی که به مرحوم آخوند شده است، ببینید بر اینکه این اشکال چه جور اشکالی است. ظاهرش اشکال متی نیست، اما واقعش را پیدا کردن می خواهد. گفتند این حرف شما که اصالت البراء در ناحیه جزئیت منافات دارد، یعنی اصالت البراء در ناحیه جزئیت جاری می شود، این حرف بنابر مسلک شما مرحوم آخوند که علم اجمالی به تکلیف را توجه کردید سابقا منحل ندانستید، به دو وجه. یکی اینکه خود علم اجمالی به تکلیف نمیتواند این حلال پیدا بکند، یکی به رد اینکه اقل قدر متعین در وجوب است نفسیاً و غیریاً، یکی این را رد کرد. بعد فرمود اگر بر وطن این حلال بر وطن اگر لو فریز اگر این حلال هنداش وجدانن علم به تکلیف در ماننوی باید احتیاط کرد. چرا؟ بل وچسانی وچسانی چه بود؟ وچسانی علم مقرز بود. می گفت بر این جسون که در ماننوی در باب اگل اکثر یه غرز ملزم بیشتر نیست، چون که یه تکلیف است و یه غرز ملزم دارد مولا، و اون غرز ملزم را می داند مکلف اما مترتب است بر اتیان العقل و اما مترتب است بر اتیان الاکثر. چون که غرض ملزم را می داند و می داند به یکی از اینها مترتب است، عقل حکم می کند بر این که غرض ملزم را باید استیفا کنی، ترتب علی العقل او ترتب علی الاکثر. توجه کردید؟ اشکال ثانی اینه ها که از دیگران است. این هلالی که شما به براعت شرعیت روز شردید، این در ناحیه علم به تکلیف بود. نتیجه اش این شد که تکلیف اگر متعلق به اکثر بشود و او را به ترک الجزء ترک مخالفت بکنی، معاقب نیستی، معذوری. خیلی خوب، معذور. اما علم به غرض چه جور؟ علم به غرض همون و تقلی علم به غرض که علم اجمالی دیگری بود، اون علم اجمالی سر جای خودش باقی است. او هم که اصل شرعی که ندارد، خواهیم گفت، بیان خواهیم کرد، چون اصل شرعی ندارد، چون جو دا امرش مثل متباینه این است، چون غرض امر واحدی است، یا مترتب بر عقل یا مترتب بر اکثر، یا مترتب بر اقل است یا بر اکثر. اون علم اجمالی را چکاو کنیم یا صاحب الکفایه خودت تصدیق کردی و به عبارت واضحه توضیح میدهم این اشکال، حقش را بیان کنم. و به عبارت واضحه ما نحن فیه قیاس نمیشود به شبهات بدویه، مثل اینکه من شک میکنم شروع به تتون حرام است یا نه، شک میکنم بر اینکه استحلال هلال رمضان واجب نفسی است یا نه. اونجا فقط شک در ناحیه خود تکلیف است، اما از ناحیه غرض علمی نیست. این حکم عقل که بود باید غرض مولا را تعمیم بکنی، موضوع این غرض واقعی نیست، موضوع این غرض المعلوم است، غرض المفرز است. موضوعش این بود دیگه، قاعده این زور بود. به جان جهت در شبهات بدویه فقط ما هممون تکلیف بود، چون که تکلیف دیگری از ناحیه عقلم نداشتیم، از ناحیه شرم نداشتیم. از ناحیه شر اگر باشد فقط همون یه تکلیف استحلال به مال به هلال رمضان است. خب حدیث رو هم میگفت رو فهمت ما لایلمون راحت میشدیم میرفتیم من دا بعد الفحصا بعد الفحصه و عدم الزفر علال دلیل می رفتیم می گفتیم که خوب خدا حافظ راحت شدیم. و اما در باب اقل اکثر ارتباطی علم به غرض داریم، میدانیم غرض ملزمی هست و میدانیم اون غرض الملزم مترتب است اما بالاقل و بالاکثر. خب اون علم اجمالی خودش الزام آور است. تکلیف هم اگر فرض کردیم نبوده باشد قطعا تکلیف نباشد، چون که مولا محصور دارد باب تزاهم است. این علم اجمالی خودش منجز است. وقتی که منجز شد، خب اصالت البراء از جزئیت از ناحیه تکلیف، علم اجمالی به تکلیف عذر درست می کند، می گوید که بعد از ناحیه تکلیف منظور. خب از ناحیه علم به غرض جزو اوان سر جای خودش. اگر اماره قائم بود بر این که از صورت و لیست بجز این السلام این السلام، خب این چشم می کرد، چون که مرد اماره است، بسپیتات حجت بود، چشم می کرد که غرض ملاک ملزم در عقل است، چون که چشمش هم معتبر بود، ولیکن اصل عملی که مسبیتات ندارد، کاشف ندارد، اصالت البراء در ناحیه وجو جزئیت مثل اصالت البراء از ناحیه وجو بلاکثر اثبات نمی کند که غرض ملزم در عقل است. این را اثبات نمی کند. وقتی که اثبات نکرد، اگر خود عدله اصالت البراء این داشت در دوران لم بین العقل و الاکثر وارد شده بود، مثل این که از امام علیه السلام پرسید که ازا شکش به شیئن جزءاً للصلاه فلم اذکر بدلیل، توجه کردید چه کنم؟ امام میفرمود رفع امت ما لا یعلمون. از این چشم میکردیم به دلالت الاقتضا که غرض هم بله در ناحیه اکثر باشد ملزم نیست. چرا؟ چون که بله کلام شارع لغو میشد، چون که خودش فرمود وقتی که ندانی صورت جز است برای چیزی نیست. و اما ادله اصالت البراء که رفع امت ما لا یعلمون در شکی در جزئیات وارد نشده است، ما میخواییم به عموم اطلاق تمسک کنیم. میدونید این از هر کجا سر در میآورد؟ اون مطلبی که در بحث قیام اصول مثل استصحاب توجه کردید، اصول و امارات قائم مقام علم مأخوذ در موضوع میشود یا نمیشود، که دلیل تنزیل در اصول در مثل استصحاب امارات، تنزیل هم من حیث الواقع است هم من حیث ظاهر. اونجا خود صاحب کفایه داستانی داشت که عموم تنزیل نمیگیرد که بعضی ها گفته بودند. این از اونجا سر در می آورد. کسی که اون مطلب را اونجا حل کرده باشد، این حل شده است این مطلب اینجا، که در ما نحنفی رفعن و تمالا یعلمون بل اطلاق می گیرد جزئیت سوره مشکوکه را و بل عموم می گیرد، نه به تنسیس که جای سون کلام از لغویت باشد. و عموم هم اون وقتی و اطلاق هم اون وقتی ایمان جزئیت را می گیرد که از ناحیه غرض معذور باشی. اگر از ناحیه علم به غرض ملزم اگر خاص معذور میدونستیم معذور هستیم، بله این میگیره رو فهمت مال عربون از ناحیه تکلیف هم میگفت معذور هستی. ولیکن در ما نحنفی معذوریت از ناحیه غرض ملزم را میخواییم از همین براءت، از جریان براءت در جزئیت بفهمیم. این نمیشود رو این اساس، چون که دلال حدیث رفت تعیین نمی کند که غرض ملزم در عقل است، و هاکزا در خصوص شکی در عقل اکثر ارتباطی حدیث رفع وارد نشده است، ما نمی توانیم اون غرض را کنار بگذاریم. اون علم به غرض سر جاش هست، اون علم به غرض ملزم است، اون کجا ره؟ توجه کردید این فرمایشی است که بله در ما نحنفی بله فرمودند. ولیکن از این شبه می شود جواب گفت که مسئله اون دوری در اونجا که در باب تنزیل علم بود، در مانهنوی شامل نمی شود، چون که در مانهنوی خود توجه کردید، خود بود غرض هم در خود بود غرض هم در اکثر به نحوی که اگر جزء مشکوک را ترک بکنم غرض فوت می شود، خود این هم مجهول است، خود این معنا هم مجهول است. وقتی که خود این معنا مجهول شد، معلوم به تفصیل نیست که، معلوم به اجمال است، و الا در موارد علم اجمالی شکی در اطراف است، علم نیست، شک است. وقتی که شک شد میگوییم رفعن و متمالا یعلمون، چه جوری که در مسائل موارد توجه کردید، سال موارد از ناحیه غرض هم تعذیر می آورد، حتی در شبهات بدویگر که احتمال غرض ملزم می دیم باید فحص کنیم، احتمال می دیم که مولا غرض ملزمی دارد، در شبهات حکمیه غرض ملزمی دارد که اون غرض ملزم مثل شکی در تکلیف از فرق نمی کند. چه جور در اون موارد اینجور نیست که فقط مختص بشود به غرض معلوم، غرض مولا باید تعمیم بشود، غرض ملزم مولا، مگر اینکه مکلف عذری داشته باشد، این فرقی ندارد. ولی چه جوری شک در تکلیف قبل الفحص مجرل براعت شرعیه نیست، شک در غرض ملزم قبل الفحص جای براعت شرعیه نیست، فرقی نمی کند. بدون جهت چه جوری که فحص کردیم در ناحیه غرض، بله به اصالت البراعت ترخیص، یعنی عذر وقتی که در ناحیه تکلیف شد، غرض ناشی از اون تکلیف، یعنی اون تکلیفی که ناشی از اون غرض است، تعذیر به از او هم بله ثابت می شود. یعنی این ترخیص در تکلیف مخالفت تکلیف ملازمه دارد، لازمه خود ترخیص است، لازمش ترخیص در ناحیه تعذیر از ناحیه غرض هم هست. اینجا وقتی که شارع گفت برای این که جزئیت سور مرفوع است، این را گفت میگیرد، چون که وهنمت ما لایعلم، ما لایعلم هستیم و قابل رفع هم هست. وقتی که شارع این را رفع کرد، این مثل سایر موارد است. چه جور در سایر موارد عذریت از ناحیه بله فوت الغرض، از ناحیه عذریت در مخالفت تکلیف استفاده می شود، اینجا هم همون عذریت استفاده می شود. نمی گوییم غرض در اقل است، اصل مثبت نیست، نه غرض ملزم یا در اقل است یا در اکثر است، ولیکن من در تفویت غرض ملزم از ناحیه ترک جزء المشکوک معذورم، مثل خود ناحیه تکلیف، مثل تعذیر در ناحیه خود تکلیف، این نمی شود این زور جواب داد. امل اشکال سالس، مثل این که مرحوم آخوند خودش به این اشکال سالس متوجه بوده است، بله که این حرفی که این راهی که رفته است چه زور راهی است، خودش را به یه چاهی انداخته است که از اونجا نمی شود بیرون آمد. و اون چیه؟ چون که مرحوم آخوند همین زور قائل است، ایشان می فرماید بر این که بله در اطراف علم اجمالی اگر فعلیت تکلیف معلوم بشود، توجه کردی، اصلا اصل مرخص نمی تواند عقلا در اطراف جاری بشود، ولو شرعی باشد اصل نافی نمی تواند جاری بشود، چون که تکلیف فعلی است، با تکلیف فعلی ترخیص در مخالفت نمی شود، و اگر تکلیف فعلی نیست مخالفت قطعیش هم جایز است، چون تکلیف فعلی نیست دیگه. اینجوره یا نه؟ خب اینجا از مرحوم آخوند میپرسیم، یا مرحوم آخوند وقتی که از تمام اشکال ها صرف نظر کردیم، هیچ کدام از این دو اشکالی که گفتیم وارد نبود بر شما، استغفرالله ربی و توبه، الان سوال میکنیم از شما، یا مرحوم آخوند شما چی گفتید اصالت البراعت در ناحیه جزئیت جاری است، ترک گفتید رفع رفع ظاهری است، دیگر این زور توضیح کردیم. رفع ظاهری معناش چی بود؟ معناش این است که اگر تکلیف در واقع متعلق به اکثر بشود و اون تکلیف را از ناحیه ترک این زور مخالفت بکنی، نه من اذن دادم عیب ندارد، معذور است، اشکالی ندارد، معذور ترخیص است دیگر. این ترخیص با فعلیت تکلیف جمع می شود یا مرحوم آخوند یا نه؟ یک کلمه بگو، یک کلمه این ترخیص ظاهری با فعلیت تکلیف واقعی جمع می شود یا نمی شود؟ اگر گفتید جمع می شود، این منافات دارد با مسلکی که خودشون تصریح کرده است در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، که ترخیص ظاهری با فعلیت تکلیف واقعی جمع نمی شود. اونجا در آخر جمع بین در بحث امارات که تعبد به امارم نسیانه، در آخر بحثش گفته است برای اینکه و اما بعض اصول که اونها اصول مرخص هستند، در موارد اونها باید ملتزم بشویم که تکلیف واقعی فعلی نیست. چرا؟ چون که فعلیت با ترخیص جمع نمی شود. فعلیت یعنی اراده مولا، دل مولا می تپد برای فعل بعد، می گه ایبی ندارد تکلیف مخالفتش کن، این نمی شود، با هم جمع نمی شود. بدون جهت رو این حسابی که هست، پس باید یا مرحوم آخوند بگی و تکلیف واقعی یه دونم بیشتر نیست دیگه، باید بگوی اون تکلیف واقعی از فعلیت افتاد، چون که تکلیف واقعی یه چیز، اگر متعلق به توجه کردید اکثر بوده باشد فعلی نیست. خب اون وقت در اقل شکی در تکلیف فعلی می شود، فعلیتش را هم نمیدانیم ما، در اقل تکلیف فعلی از نمیدانیم اصلا، در او هم بله رفع نعمت بالای علمون جاری میشه، او را هم ترک کن، چون یه چیز وقتی که منجز نشد فعلیت در تکلیف علا کل تقدیر نشد، دیگر ترک اطراف مانعی ندارد، رعایت اون ملزمی ندارد. مرحوم آخوند توجه کردید این اشکالی کردم، از این اشکال نمیتواند خودش را بیرون بیاورد مگر یه دعوایی داشته باشد که تکلیف فعلیتش قابل تبعیض است. ما اونی که زور زدیم تا حال که درست بشود یا نه، تکلیف واحد را در مرتبه تنجز گفتیم تبعیض پیدا می کند، که ایشان ملتزم بشود که تکلیف واحد هم می تواند در تبعیض پیدا بکند، تبعیض پیدا بکند نسبت به بله بعض اجزاش تکلیف فعلی باشد، نسبت به اعضاش بعض اعضاش نه فعلی نباشد. این می شود؟ اگر این معنا معقول شد، تصویر شد، توجه کردید که تکلیف نسبت به بعض اجزاش فعلی است، نسبت به بعض اجزاش فعلی نیست، فعلی به مسلک خودش ها، توجه کردید حتی به مسلک ما هم فرق نمی کند، اگر موضوع تماما موضوع از تکلیف فعلی است، اگر موضوع نیست اصلا تکلیف فعلی نیست، ولو بعض اجزای موضوع موجود بشود تبعیض در فعلیت نمی شود. بدون جهت ایشان اگر تبعیض در فعلیت را تصور کرد، می شود در ماننوی چیزی بگوید و الا رایی ندارد برای وجوب لگد. بدون جهت این ستا اشکال بر مرحوم آخوند در ماننوی هست. خب مرحوم آخوند گذشتیم، گفتیم مرحوم آخوند خیلی خوب، ایشان نمیتواند وجوب براءت شرعیه بکند، ما چجور میتوانیم وجوب براءت شرعیه بکنیم؟ کسی درست توجه کنید، کسی که ملتزم شد علم اجمالی به وجوب الاقل او به وجوب الاکثر، این هلال عقلی ندارد، لا حقیقتا ولا حکما. کسی اگر این ناملتزم شد میتواند به براءت شرعی در ما نحنوی تمسک کند و و بگوید بر این که تکلیف اگر متعلق به اکثر است، نه این تبعض در تنجز دارد و براعت جاری است. یا نمیتواند کسی که ملتزم شده است این هلال عقلی نیست، باید اشتغال بگوید و براعت شرعی را هم منکر بشود، کمان که فرمودند و اگر کسی که این هلال عقلی را قبول کرد، او میتوند رجوع به براعت شرعیه بکند. فرمودند بر این که ملازم است، ما بین این کار بله این هلال عقلی و ما بین این کار براعت شرعیه، کسی که این هلال عقلی را منکر شد حقیقتا و حکمن باید براعت شرعیه را منکر بشود، و کسی که این هلال عقلی را قبول کرد مثل شیخ انصاری، او میتواند به ادله براعت شرعیه ملتزم بشود. این مدعاست. حرف ما فعلا در این مقام است. آیا تفکیک ممکن است؟ تفکیک مرحوم آخوند درست نیست. گفتیم میتوانیم از راه دیگری تفکیک بکنیم، بگوییم براعت عقلیه نیست، این هلال عقلی نیست، ولیکن براعت شرعیه در ناحیه وجوب الاکثر هست. این در ناحیه وجوب الاکثر براعت شرعیه رو فهمت ما لایلمون هست به یکی از دو تقریب. التقریب الاول این است که بگوییم که موضوع براعت شرعیه، موضوع براعت شرعیه، اگر خسته شدید منم بس کنم ها، بس کنم.